بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. به دنبال بحثی که در مورد حقیقت انشاء عنوان کردیم، اولا بعضی از آقایون زحمت کشیدن نظیر اون چه که ما بهش گفتیم، البته با یه مقداری اختلاف در کلمات برخی از بزرگان وجود داره. مرحوم آیت‌الله حجت، صاحب همین مدرسه حجتیه که ایشون معروف به کوهکمری هست و از افرادی بوده که بسیار دقیق النظر بوده در مباحث فقهی و اصولی، و برخی از بزرگان و اعاظم مرحوم آقای تجلی، که مرحوم آقای تجلی هم همین یک سال پیش به رحمت خدا رفت، ایشون هم واقعا از بزرگان و چه بسا بشه گفت از نوابغ هم بود، اما خب سر و صدایی نداشت و در گوشه حوزه بود و از شاگردهای بسیار مبرز مرحوم حجت بوده، از شاگردهای مبرز مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بوده و مرحوم آقای بروجردی قدس سره تقریرات بیع مرحوم آقای حجت رو نوشته ایشون. من هم دارم اما مراجعه نکرده بودم. اینجا عنوانی که برای من آوردن این است که عنوانش اینه: این در انشاء فی تعریف خارجون ان حقیقت البیع. حالا مطلب رو باز باید ببینیم چی فرمودن، اما در این مقدار ما هم همین ادعا رو داریم که انشاء از حقیقت بی خارجه، نه حقیقت بی، حقیقت هر معاملهی خارج هست. و همچنین این نکته عرض می‌شود باز در صفحه 231 کتاب البی، در همین کتاب البی مرحوم کوهکمری، اونجا داره بناهن علی ما ذهب الیه بعضون من عدم کون البیع من الامور ایجادیه، این رو نقل میکنه ایشون که بعضی قائلن که بیع از امور ایجادی نیست. ما هم در این دو سه جلسه بیشتر دنبال اثبات همین مطلبیم که با بیع چیزی ایجاد نمیشه، ولذا انشار به معنای ایجاد در حقیقت بی دخالت نداره. لذا ایشون هم گفتن بعضی قائلن که یکفی فی تحقق البی مجرد و وجود لفظ الکاشف و ان لم یقصد به الانشاء ولو قصد انشاء نشه. یعنی در این عبارت دو تا مطلب دارن که ما با هر دو مطلب موافقت کردیم. یه مطلب این که بی از امور ایجادیه نیست، از امور انشائیه نیست، و مطلب دوم که متفرع بر این مطلب اوله این است که قصد انشاء در بی لازم نیست، در زوجیت لازم نیست، در هیچ معامله ای از معاملات بالمعنی العام قصد انشاء معتبر میشه. نکته دوم باز در دنباله مطالب گذشته، ما در فقه موارد انشاء به معنای ایجاد داریم. اون چی که مدعای ماست این است که در معاملات ایجادی و انشائی در کار نیست. بگیم با این معامله چیزی رو ما ایجاد کردیم، انشاء کردیم. و واقع مطلب این است که ما سه محور در فقه داریم که در باب انشاء در اونجا انشاء مطرحه. یکی در عوامر و نواهی، یعنی در باب حکم. اصلا خود حکم، حقیقت حکم که میگن از امور انشاییت بحث میکنن، حقیقت انشا و حکم چیه. دوم در همین معاملات که میگوین از امور انشاییت، عقود و ایقاعات. و سوم در باب قضا، در باب قضا اونجا قاضی حکمی که صادر میکنه، این با باب عوامر و نواهی فرق میکنه و با باب معاملات هم فرق میکنه. در قضا مسلم قاضی ایجاب میکنه، با انشاش ایجاب میکنه. قاضی تا قبل از این که حکم بکنه، ولو برای قاضی ثابت شده که این مال مال زیده، برای قاضی ثابت شده است که عرض می شود که این قتل مثلا واقع شده ولی که دم حق داره بر او، اما تا قبل از این که حکم بکنن هیچ چیزی ایجاب نمیشه، هیچ حقی در مقام اثبات اثبات نمیشه. اما وقتی آمد گفت من حکم میکنم که این مال زیده، این به نفس حکم او ایجاد میشه. و لذا در باب قضا میگن قضا عنوان فتوا رو نداره، فتوا عنوان اخباری رو داره، قضا عنوان انشایی رو داره. حالا باید آقایون این بحث موارد انشا رو یک جا جمع بکنیم، در باب حکم، در باب معاملات، در باب قضا. من بیشتر از این سه مورد یادم نیست که در فعل ما دیگه موردی به عنوان انشا بخواییم داشته باشیم. این سه مورد هست. آیا واقعا تعریفی که مشهور میان برای انشا میگن، یا تعریفی حتی خود مرحوم آقای کویی قائله که ابراز اعتبار نفسانیه، در باب قضا این تعریف کاملا نقض میشه، در باب قضا این تعریف کاملا نقض میشه که ما ابراز اعتبار نفسانی نداریم. قاضی چیزی رو اعتبار نمی کنه. قاضی وقتی براش ثابت شد که حق با زیده، یا حکم میکند انر حقل زیده، انر مالل زیده، چیز دیگری وجود نداره. این طور نیست که بگیم قاضی اول اعتبار میکنه بعد این لفظی که میگه قاضی را از اون اعتبارشه، نه. در باب حقیقت در قضا، حقیقت قضا متکلم به نفس انشاه که با اون انشاءش الان حق بر او ثابت میشه. حتی اونجایی که کسی واقعا مال مال او نیست اما خودش هم نمیدونه، واقعا و ثبوتا مال مال او نیست، اما وقتی قاضی گفت ان المال لزیده، با نفس این بیان این حق ظاهری و ملکیت ظاهری برای اون شخص اثبات میشه. اینها رو باید کنار هم بگذارید تا انشاءالله به یک نتیجه و تحقیق روشنی برسید. الان یاله میخواستم عرض کنم این تفسیر مرحوم آقایی که خیلی هم ایشون روش تکیه داره، ابراز اعتبار نفسانی، این در باب قضا کاملا نقض میشه. مشهور در باب انشا میان میگن انشا ایجاد المعنا باللفظه، مشهور مشکلی پیدا نمی کنن در باب قضا. در باب قضا قاضی ایجاد میکنه، اما وقتی میگیم ابراز اعتبار نفسانی، این در باب قضا که از امور انشایی گشت، این نقض میشه. خب معاملات ببینید، عوامر و نواهی یکی از موارد انشاء، معاملات چیزی که مشهور است اینجا هم عرض کنم، سه مورد: عوامر و نواهی، معاملات و باب قضا. این سه مورد انشاءه. حالا من دیگه مورد چهارم یادم نیست، اگر شما در ذهن جدیدتون باشه مورد چهارمی دیگه وجود نداره. خب یا تفصیل بدیم، یعنی بگیم ما در باب عوامر و نواهی همینطوره، در باب موضوع قبول کردیم رو، در باب عوامر و نواهی، در باب حکم، حکمی که شارع داره میگه عقیم الصلاة، اینجا ابراز اعتبار نفسانیه، یعنی مولا اول یه چیزی رو علی ذمه المکلف اعتبار میکنه، بعد این اعتبار رو ابراز میکنه. مولا وجوب صلات و اتیان صلات به المکلف مطلوبشه، اعتبار میکنه این رو علی ذمه المکلف، بعد از اعتبار رو ابراز میکنه. ما این هر اونجا قبول داریم این معنا رو، ولی تو اصلا به این نتیجه میرسیم که اگرم بیاییم بگیم در باب معاملات انشاء وجود نداره، باید بگیم بین انشاء در عوامر و نواهی و انشاء در باب قضا فرق وجود داره. در عوامر و نواهی ابراز اعتباره، در قضا ایجاب یه تفصیلی باید داده بشه. بله؟ در ده اصلا ما انشاء رو بکنه کجه قبول نداریم این رو اصلا در ده فقط این لفظ رو کاشف از اون التزام میدونیم. ما در غیب نه انشاء رو پذیرفتیم نه اعتبار، و عرض کردم واقعا این تعبیر که بگیم بایه اعتبار میکنه ملکیت مبیع رو برای مشتری، اصلا در بین عرف و اخرا چنین چیزی معنا نداره. بایه ملتزم میشه تا حالا این مال مال خودش بوده، از حالا به بعد ملتزم میشه نقل این مال به دیگری، التزام قلبی پیدا میکنه. این التزام باید ابراز بشه به لفظ، به فعل، به کتابت، به اشارت، به هر چی میخواد باشه. و این عبارتی که امروز مرحوم آقای حجت هم خوندیم، معلوم که ایشون انشاء رو در حقیقت بیت دخیل نمیکنه. حالا باز باید کل عبارت رو ملاحظه کنیم. عرض میکنم که دیروز گفتیم که یک اختلافی وجود داره، مرحوم شیخ و نائینی و مرحوم آل خویی اینا میفرمایند که تعلیل در انشاء محاله، اما در منشأ اشکالی نداره. امام رضوان الله علیه میفرماید عکس این رو، یه تعلیق در منشأ محاله اما در انشاء اشکالی نداره. ایشون بفرمد انشاء همون اعتباره، شما وقتی انشاء بکنید معلقاً بر یک شیئی، هم ایجاد و هم وجود که هر دو اعتباریه متوقف هست برای که معلق و علیه بیاد. در واجب مشروط ایشون میفرماید چطور اونجا بگید وجوب و واجب هر دو مشروط بین است که شرط بیاد، تا شرط نیاد لا ایجاب و لا وجوب انشاء معلقه، اما میفرماید منشأ نمیتونه معلق باشه. تعبیری که دارد اینه، می‌فرماید ان تعلیق فی المنشأ لا معنا له، اصلا معقول نیست تعلیق در منشأ. چرا؟ می‌فرماید منشأ یه معنای تصوری داره، معنای تصوری قابلیت تعلیق نداره. منشأ ما چیه؟ می‌فرماید فلا معنا به تعلیق زید او تعلیق بیعدا، بل تعلیق لابد و انگرج الى المعان تصدیقیه خبریتن کانت او انشاییه. تعلیق ظرفش مدلول تصدیقیه، معانی تصدیقیه، این اونجایی که نسبتی در کار باشه، حالا چه نسبت اخباری و حکایتی، چه نسبت عرض میکنم ایجابی و انشایی. یه وقتی این که اگر شما بروی حسن می آید، این یه خبری نسبت بین آمدن و حسن که نسبت خبریه معلق بر رفتن شما. یه وقتی هم که میگه بابا اگه زید آمد اکرم بود، نسبت بین عرض میشود که اکرام و اون شخص و خود اکرام کننده، نسبت بین این سه طرف معلق بر قدوم زید. فرمایش امام این است که تعلیق فقط در معانی تشدیدیه راه داره و منشأ چون معنای تصوریه، اینجا فقط تعلیق داره که معنا نداره. میگم زید تو که این جا از زیدون فدار بفرماید، این انجا از زیدون فدار، زید معنای تصوری داره، مجی معنای تصوری داره، اینا همش معنای تصوریه و معانی تصوریه قابلیت برای تعلیل نداره. این مطلب رو امام رضوان الله علیه فرمودن. حالا میخوام در اینجا بررسی کنیم ببینیم که آیا این فرمان درسته یا نه. ما به نظرمون میرسه که منشأ اصلا از معانی تصوریه نیست، منشأ همیشه از مدارج تشکیلیت. بین منشأ و مفردات و دوانی که در عبارت وجود داره فرق وجود داره. زید داله بر اون زید خارجیه، خب این زید داله بر زید خارجی قابلیت تعریف نداره. خب این زید، این زید، این مثلا چی؟ خود زید، زید این قدمه، خب یعنی چی؟ معنا نداره. زید این کانکزا، معنا نداره. این اصل این فرمایش درسته که مدلول تصوری قابلیت تعلیق نداره. تعلیق برمیگرده به قوامش به این است که یک نسبتی باشه، نسبت خبری باشه یا نسبت انشایی باشه، ما بیدی نسبت رو معلق بکنیم. اصل این فرمایش درسته. اما اینکه میفرمان منشأ مدلول تصوریه، ما نفهمیدیم روی یعنی چی. شما وقتی که میگید آقا بیعت رو که اینجا از زیدون من السفر، منشأ چیه؟ منشأ حالا رو قول مشهور ملکیت این نبی برای مشتری، این منشأ. شما چی رو انشاء کردید؟ ملکیت النبی للمشتری، ملکیت النبی للمشتری معنی تصدیقیه. یه شما بوده فقط ملکیت، فقط مشتری، فقط نبی، اینا هر کدام معنی تصوری دارن، قابلیت تعلیق نداره. اما مجموعش که ملکیت النبی للمشتری هست، این معنای تصدیقی داره. لذا ما هر چی فکر کردیم، حالا شما باز عبارت امام رو ملاحظه بفرمایید، عبارت امام فرمون میفرمان المنشأ من المعانی تصوریه و تعلیق در اون معنا نداره، این برای ما روشن نشد که یعنی چی. آخرین مطلبی که دارن اشکال دارید؟ بله. آخرین مطلبی که امام دارن می‌فرمایند ما اگر بپذیریم منشأ قابلیت تعلیق داره، اما در خصوص ما نحنفی که باب بیعه، منشأ در باب بیع قابلیت تعلیق نداره. به چه دلیل؟ می‌فرمایند که اینجا در باب بیع شما منشأ رو اگر معلق بکنید یه تالی فاصلی داره که کسی به اون منتظر نمیشه. توضیح چیه؟ توضیحش این است که بیفرمان اگر کسی به یا آقا به تو که ازا جا یوم الجمعه، امروز روز دوشنبه است، بگم آقا به تو که ازا جا یوم الجمعه، اینجا منشأ چیه؟ ملکیت این مال. بیفرمان اگر این ملکیت معلق به یوم الجمعه شد، اینجا لازمش این است که این ملکیت ملکیت تیکه تیکه بشه، بشود مثل منفعت در باب اجاره و احدی قائل نیست که ملکیت در باب بی مثل منفعت در باب اجاره. ببینید آقا در باب منفعت در باب اجاره این خانه منافعی داره، میتونیم بگیم منفعت این ساعت اولش مال زید، منفعت ساعت دومش مال هم، ساعت سوم مال بعد، منفعت به تجزیه زمان قابل تجزیه است، با تفکیک زمانی قابل تفکیکه، اما نمیشه گفت ملکیت ساعت اول مال زیده، ملکیت ساعت دوم مال امره، ملکیت ساعت سوم مال بکره، بفرمان نمیشه این رو گفت و تعلیق در جه یک چنین نتیجه ای داره. اگر گفتم به تو که ازار جایوم و جمعه معنیش هست که ملکیت تا روز جمعه رو خود منه، خود منه باگه، روز جمعه که بیاد ملکیت میشه مال مشتری، حالا همین مشتری اگر بیاد همین مال رو به شخص ثالث بفروشه بگه من بیعت یوم السبت یوم السبت ازا جا یوم السبت، پس ملکیت روز شنبه میشه مال شخص ثالث، پس ملکیت رو تیکه تیکه، ملکیت تیکه تیکه نمیشه. یعنی الان خوب دقت کنید، برای من حالی فاضلش نیست که همین الان این ستا بیواقع شده، همین الان بایه اولی مالک تا زمان جمعه است، بایه دومی مالک روز جمعه است، مشتری سوم مالک روز شنبه، و این معنا نداره در باید ملکیت در زمان واحد، کل واحد من الاشخاص الثلاث اینا مالک باشن، منتها بگیم آقا شما مالک روز جمعه ای، اون آقا مالک قبل از جمعه، اون آقا مالک شنبه، منتها الان میگیم بهتر مالکیت داره که شبیه این فرمایششون مربوط همین بیع زمانیه که الان دارن جامعه ما انجام میدن. در بیع زمانی نتیجه این میشود یه خانه ای رو که در چهار فصل اول مال زید، فصل دوم مال هم، فصل سوم مال شخص ثالث، فصل چهارم مال شخص رابع، الان این چهار تا مالکیت دارن نسبت به اینجا، منتها مالکیت این مربوط به فصل اول، مالکیت اون مربوط به فصل دومه، ولی بالفعل مالکیت داره. ایشون برای معقول نیست، معنا نداره، این که مثل منفعت نیست. شما در باب اجاره من میتونم همین الان بگم آقا خونه رو اجاره میدن روز اول به شما، روز دوم به نفر دوم، روز سوم به نفر سوم، الان عقد اجاره که بستن همین حالا هر کدام از این مستأجرها الان مالک منفعتن، مستأجر اول مالک منفعت امروزه، مستأجر دوم مالک منفعت روز دومه، مستأجر سوم مالک منفعت روز سومه، در منفعت اوغلا قبول میکنن، مانعی نداره. اما در باب ملکیت چنین چیزی رو قبول نمیکنن. این توضیح اشکال دیگر امام بر مرحوم ناینی و مرحوم شیخ. بیرمان ما اگر جاهای دیگر را قبول بکنید که منشأ تعلیق بردار هست، اما اینجا نمیتونیم قبول بکنیم در باب به منشأ که ملکیته اگر بخواد معلق بشود یک چنین تاریخ فاسدی داره، لازمش هست که ملکیت هم بشه مثل منفعت، در حالی که هیچ کسی این رو نمیپذیره.
اون فاطمان رحمت الله علیه فیلسوف خدا رو خواهد ما دلیل منشأ و انشاء بدیم، دلیل ما سریع و خلاص
و جلی ما بیعقل و معرفتی.
اگر منشأ اگر انشاء با کلام معلق باید، اگر انشاء منشأ بود منشأ منشأ، اگر انشاء معلق بود کنم منشأ معلق، اگر معلق بود ازاد جا آزای بیرد که زایی ازاد جا آزای بود معلق با کلام شریعی
اگر منشأ خوبی اشکال افتار بکنید شما. خب ببینید شما همین مثال را قشنگ زدم برای شما در باب منفعت. من الان خانم رو میگم آقا روز دوشنبه اجازه اجاره میدم، عقد اجاره رو بستم، از صبح روز سه‌شنبه تا صبح روز چهارشنبه مال ام عقد اجاره رو بستم، از روز سه‌شنبه تا چهارشنبه مال بعد من سه تا عقد اجاره الان میبندم، درست؟ خوب اینا رو جواب بدید به ما. وقتی این سه تا عقد اجاره رو بستم، الان این سه تا مستأجر مگر نمیگید با عقد اجاره مالک من فرق میشه؟ یعنی چی؟ یعنی همین حالا که روز سه‌شنبه نیامده مستأجر دوم مالک من فرق روز سه‌شنبه باشه، کما که همین حالا الان صبح روز دوشنبه هستیم به مستأجر اول اجاره دادیم، این مالک تمام یه روزه، همین حالا مالکه. شما میگید مستأجر کی مالک میشه؟ به مجرد نقد مالک منفعت. الان مستأجر دوم همین امروز مالک منفعت روز سه‌شنبه است. الان مستأجر ببین مستأجر سوم همین حالا مالک منفعت روز سه‌شنبه است. خب امام فرمایند که شما اگر در باب بی بگید منشأ معلق میشه، معناش این است که من اگر گفتم آقا بی تو که داری یوم الجمعه یا اذا جاء یوم الجمعه، درست؟ اون وقت شما بردارید همین خانه رو به شخص سوم بفروشید، لازمه است که همین حالا همین الان روز دوشنبه من مالک ملکیت روز جمعه بشن، همین حالا شما مالک ملکیت روز جمعه بشین، همین حالا اون مشتری دیگر مالک ملکیت روز شنبه بشه. اینو رو میدید به بگیریم؟
ما دنبال تقییم میدیم.
نه یعنی اصول این رو میکنیم
و همه آخرا ببینیم هست و همه گیری متشبه هست همه
دو دیگر میبرمان الملکو تعبیر ایشون اینه الملکو آقا فیلسوف نیستن ولی برخلاف عقل هم نمان هر کزن میکنی. شما الان سوال هم این است که یک خونه رو در یک ساعت بزید چون دو نفر اجاره بدید باید فیلسوف باشید بگید نه. شما یک خانه رو در یک ساعت دو نفر به ده نفر نمیشه اجاره بدید؟ خب مرحومه هر شبکه آشهد و جریم حالی برمزو ما فلسفه نکنیم ولی عقل فلسفه رو داریم. ایشو برمزو بریم یکی از
معلق
بر زمانی بریم میدونم اونجا منفعت معلق بر زمانی مطابق اونجا همی عقل شما مالک منفعت هنوز روز سه‌شنبه نیامده و شما الان خانه رو اجاره کردید الان مالک منفعت
هست.
چرا؟ نه خیلی آقا شما هم الان شما سوال میکنم اصلا شما اجاره دو بون سه بون زد کنم الان شما یه خانه این سوال من جواب بید آقایو الان شما یه خانه رو اجاره میکنید یک سال عقد اجاره که تمام شد شما میشه مالک منفعت این خانه. مالک منفعت چه وقتی میشه؟ مالک منفعت یه ساله نیستی دارم؟ همین یه ساله من داری که هنوز چون لحظه اوله ولی همه فقها قبول دارن که الان شما مالک منفعت یک ساله هستید. خب حالا این در مورد یه اجاره است، حالا بیم دو اجاره، سه اجاره مثل مشخص دیگر، همه میگن اشکالی نداره، میگن اشکالی نداره. در آن واحد صد نفر مالک منافع متکثره من هیچ زمان بشن، هر کدوم مالک منفعت در یه زمان، اما الان مالک هست. الان منی که میام یه خانه رو یک سال اجاره میکنم، من الان مالک تمام منفعت یک سال این خانه هستم. اونجا میگن منفعت موجودتون به تبع عین، خب لحاظ میکنه موجوده. خب میفرمان اگر در بی بخواست بگید منشأ معلقه، اینم درش تکثر لازم میاد، باید چه کار بکنم؟ میفرمان ان المنشأ لیس متکثرا به تکثر زمان و لیس المملوک و متعددن فی المملوکیه کل منافع فی کل یوم. که دیگه همجور اشکارشون تمام میشه. این توضیحاتی هم که ما دادیم نفرمودن، به همین نحو کلی اون نکته اصل رو فرمودن. حالا این اشکار رو دقت کنید، فردا و پس فردا به مناسبت قاطبیه دوم تعطیله، ما انشاءالله روز شنبه میاییم، ما یکی دو جلسه دیگه آوازشی بیارن این بحث تعلیق رو، این رو دیگه معلقش نکنیم که اشکالات لازم بیاد، بحث تعلیق رو انشاءالله تمام بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.